اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خود صمیمی. اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوون.
آقا چند چنده بازی؟
آقا نتیجه بازی؟ 3-0 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1 استقلال.
بازی بعدی ما راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 4-4-2 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام به همگی شما مردم عزیز ایران، علاقمندان فوتبال، دوستان برنامه 442 رادیو جوان. امیرحسین باباذاده هستم، مخلص همگی شما. امروز و امشب ان شاء الله با امید خدا، چون میگم شاید دیگه تقریبا میریم رو به سمت غروب، در مورد اتفاقات ورزشی و فوتبالی مون صحبت میکنیم. یه دوره همی فوتبالی هفته یک روز داریم ما به قول معروف که جمعه ها این ساعت محضرتون میرسیم، در مورد اتفاقات مختلف فوتبال ایران و دنیا با هم گپ میزنیم. ان شاء الله فرصت داشته باشید، یه ساعت‌تر هم ما باشید. خب عرضم به حضورتون که 3-4-0-881 برای پیامکان خدمتون هست. اگر نکته‌ای دارید در حوزه اتفاقات فوتبالیمون حتما برای ما ارسال بفرمایید. بازی‌های لیگ برترمون داره همینجوری آروم آروم نزدیک و نزدیک‌تر میشه زمان برگزاریش. تیم‌ها هم دارن خودشون رو آماده می‌کنن، بازی تدارکاتی هم برگزار می‌کنن. یه دوستانه همچین جوندار برگزار شد، پیکان نساجی بدون گل شدن، وسطش چه بزن بزنی شد و داستانی به وجود اومد که حالا رفع و رجوع کردن. بعدش دیگه بازی استقلال و استقلال خوزستان هم بازی خوبی عذاب در اومد و در واقع شاگردان سورا وقتی ارزاده موفق شدن که 3-0 این بازی رو ببرن. نتیجه تو بازی تدارکاتی اهمیتی اصلا نداره، ولی آنچه که مشخصه استقلال تیم خوب و جوون و جونداری نشون داد. در مورد استقلال صحبت کردم، یه توییت جدید از آقای علی تاجرنیا اعلام شده، گفتن که در مورد شرایط باشگاه استقلال به زودی با هواداران رو در رو صحبت خواهد کرد. رو در رو نمیدونم چه شکلی انجام شدنیه، ولی گفتن رو در رو صحبت کرد. یه انتصاب عجیب و غریب این هفته توی یکی از در واقع باشگاه ما، در واقع چه بگم، باشگاه پرسپولیس صورت گرفت که قطعاً حاشیه‌های زیادی خواهد داشت، حرف و حدیث‌های بسیار زیادی به نوبل خواهد داشت. این که آقای محمد رحمان سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اومدن در باشگاه پرسپولیس پست گرفتن، حالا حتی اگر مشاور هم بوده باشه بسیار اقدام فولی هست و فردا هر داستانی پیش بیاد، هر موفقیتی اگر این تیم به دست بیاره میذارن به حساب، میگن آقا شما دارید با فدراسیون لابی میکنید، از اونجا خبرها رو بهتون میدن، از اونجا با داورا میبندن، از اونجا این کارو میکنن، از اونجا اون کارو میکنن. من نمیدونم چرا همچین اتفاقی رو آقای حدادی انجام داد، ولی هر ذهنیتی که پس این پرده بوده از همین الان به شما میگم کاملا راه غلطی هست، شک نکنید. در مورد پرسپولیس نکته رو اضافه کنم که این باشگاه در ادامه خریدهای پروپیمون و مفصل خودش یه پیشنهاد چرب و نرم هم به محمد جواد حسین نژاد داد، بازیکن خوب ایرانی باشگاه ماخاچقاله یا ماخاچقلعه، که ایشون رد کرد و گفت فعلا قصد حضور در تیم‌های ایرانی رو ندارم. یه چیزی هم من توی محافل فوتبالی شنیدم، ساعت و سوق میشه دوستان اگر میدونم به من بگن،
در مورد ماجرای دانیال ایری و در واقع کسر طاهری هست و گفتن که ظاهرا از طرف باشگاه نساجی بهشون اعلام شده، گفتن اگر شما دانیال ایدو رو میخواید کسر طاهری هم باید بگیرید. نمیدونم واقعیت داره یا نداره، اگر بوده باشه خیلی کار اشتباهیه، من بعید میدونم همچین چیزی رو کسی بخواد بگه، ولی چون خیلی مطرح شده بود تو محافل فوتبالیمون این موضوع، چون واقعا اصلا شأنیت مثلا کسر طاهری زیر سوال بود، چون بازیکن خیلی خوبی هم به تیم ملی دعوت شد هم به حال بازیکن با کیفیتی هست، اینجوری در موردش بخوام در واقع چوب حراج زدنش اصلا به نظر من کار درستی نیست. و اینکه همچنان عدد و رقم های عجیبی در بازار نقل و انتقالاتمون داره گفته و شنیده میشه، برای آقای رامین رضاییان در واقع اولین رقمی که اثر مدیر برنامه ایشون اعلام شده به باشگاه استقلال 276 میلیارد تومان بوده. حالا این 276 تا از کجا اومده براتون توضیح میدم داستان چیه. این 276 تا رقمی که ظاهرا آقای یاسر آسانی هم از استقلال گرفته و ایشون گفته من به عنوان بازیکنی که در جام جهانی عضو میخوام شرکت داشتم باید دیگه اگر بیشتر نگیرم حداقل همتراز باید بگیرم. یاسر آسانی اصلا تو جام جهانی بازی نکرد ولی من بازی هم کردم که به حال این پیشنهادم رد شد و حالا داستان‌های دنباله‌دار این ماجرا رو هم امشب در مورد صحبت می‌کنیم.
یه وقتایی شنیدن راجع به فوتبال جذاب‌تر از تماشای فوتباله.
442 بشنوید.
خب 7 دقیقه و 27 ثانیه از ساعت 6 بعد از ظهر گذشت. محمد رضا رحیم‌پور سلام.
به نام نیاز عالم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بابازاده و تمام شنوندگان محترم 442 رادیو جوان. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
مخلصیم. آقا جان این ماجرای آقای محمد رحمان سالاری من هر جوری از هر زاویه‌ای بهش نگاه کردم نفهمیدم، هضم نتونستم بکنم. مثلا هم از طرف آقای حدادی هم از طرف خود آقای سالاری اصلا کار کاملا غلطی، یعنی چیشون رو مثلا با چه ذهنیتی آوردن، با چه دلایلی ادله شون رو اصلا نگفتن که مثلا جذب آقای سالاری به چه دلیلی صورت گرفته ولو اینکه مشاورم بخواد باشه.
بله حالا چون بعد ما به بحث خبریش بیشتر نگاه کنیم، بود خبریش اگه بخوایم نگاه کنیم چند تا وجه داره. اینکه اعضای هیئت رئیسه محترم فدراسیون فوتبال همه الان توی باشگاه شاغلن، جناب آقای حجت کرمی که مدیر عامل باشگاه تراکتور هستن، خانم شجاعی که بارها گفته شده من از استقلال استعفا دادم ولی دیگه اصلا بر همگان واضح و مشهوده که خانم شجاعی هم در هیئت مدیره استقلال خیلی خوب هم بسکتبال هول خودشون و دختر خانمشون کاملا بسته میشه، هم
خانم عسل پور حیدری.
بله و حالا آرزو موفقیت میکنیم ولی خب این دیگه مشخصن. آقای سالاری هم دیگه گفت که دیگه از این قافله عقب نمونه دیگه، مثل که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال
خیلی چجا باید بند باشه.
آره خیلی مثلا کارا اونجا خیلی زیاد نیست، همه گفتن خب حالا ما میتونیم یه کار دیگه این بغل هندل کنیم در کنار هیئت رئیسه
مثلا قرار نیست کار آنچنانی انجام بدن که اونجا بیل نمیخواد کسی بزنه که بخواد بگه کار من کمه. ببین به هر حال اونجا یه شأنیتی برای خودش داره هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، نمیدونم واقعا من اصلا نمیتونم بپذیرم این موضوع رو، حالا شاید هم به حال دوستان برای خودشون دلایلی رو داشتن ولی میگم ببین حرف توش در میاد دیگه، هر جوری شما نگاه بکنید. حالا مثلا آقای کریمی توی مدیر عاملی باشگاه تراکتور اون یه بحث دیگه ای داره ولی توی استقلال و پرسپولیس قضیه متفاوته، اونجا همه دنبال این میگردن که به قول زیر بغل مار میگردن که پیدا کنن یه چیزی رو منتسب کنن بگن آقا تو مثلا از فدراسیون خط گرفتی این کار رو انجام دادی، بعد حالا خود این باشگاه ها دستی دستی دارن این بهانه و این گرا رو میدن به دست منتقدان خودشون و به دست رسانه ها که فردا روش قشنگ مانور بدن.
بله جناب بزرگ حالا گفتم البته که بحث پرسپولیس استقلال نیست و باید بپذیریم که در این جمع بزرگان فوتبال ایران دو تا ذل جدید هم اضافه شده، هم تراکتور و هم سپاهان، هم بالاخره اینا کورس قهرمانی رو قراره تشکیل بدن و از نظر بودجه‌ای، از نظر اسکواد بازیکنی و ترکیبی که در اختیار دارن جزء تیم‌های مطرح فوتبال ایران هستن. بنابراین حضور آقای کریمی، حضور آقای سالاری و حالا استقلال هم احتمالاً از این قافله عقب نمونه، شاید بره سراغ یکی دیگر از اعضای هیئت رئیسه، خودش سوال برانگیزه. و این خبرایی که دیگه حالا داره منتشر میشه، حالا نمیدونم الان باشگاه پرسپولیس اومده تمام معاونت‌ها رو حذف کرده، به جاش مدیر منصوب کردن و معاون ورزشی که یکی از مدرن ترین و مهمترین پست های فوتبال دنیا،
همه باشگاه دنیا دنبال به مدیر ورزشی آوردن هستن.
در واقع معاون ورزشی که حالا ما میگیم یا همون مدیر ورزشی، همه دنیا همه اعضای تیم حول محور مدیر ورزشی میچرخه، ولی تو فوتبال ایران اینجوری نیست و اصلا باشگاه مثل پرسپولیس میاد از بیخ میزنه معاون ورزشی رو از چارتش خارج میکنه. و سوال
از خاطر این بوده که اون فردی که در واقع مد نظر هست نیاد به باشگاه پرسپولیس یه موقعی.
من سوال اساسی اینه که از نظر خبری، بود خبریش اگه بخوایم نگاه کنیم، هر باشگاه یک چارت سازمانی داره، اینجوری نیست که شما یه پست اضافه کنی یه پست کم کنی، بعد به تصویب مجمع اون باشگاه برسه. و این انتصاباتی که داره آیا در باشگاه پرسپولیس انجام میشه، آیا این سمت ها در چارت مورد تایید و مورد تصویب مجمع باشگاه پرسپولیس رسیده که سمت خلق و سایه اضافه میشه به باشگاه پرسپولیس، یا اینکه صرفا یه قراردادی بسته میشه و یه محل درآمدی قراره ایجاد بشه. چون میگم الان ما شاید اگه صورت های مالی باشگاه نگاه کنیم، خود اعضای مدیریتی باشگاه شاید اندازه قراردادی یه بازیکن درآمد داشته باشن از باشگاه پرسپولیس و تو این وانفسایی که همه تیم ها مجهز شدن برای قهرمانی الان سر جذب دانیال ایری و محمد قربانی دعواس، شاید همون یه بازیکن درآمدش جایی باشه که در واقع محل درآمد باشگاه جایی باشه که داره پرداخت میشه به مدیرانی که در باشگاه پرسپولیس به وفور هستن و کسی نمیدونه دارن چی کار میکنن. اینم
بله، اینم خودش بله نکته ایه، اینم خودش نکته ایه. و حالا باید یه مقداری به نظر من دوستانمون در این زمینه بیشتر در واقع افکار عمومی رو و هواداران باشگاه رو یه جورایی اقناع بکنن که این برنامه‌ای که داره تیم باشگاه بیاده میشه واقعا با چه ذهنیت با چه اهدافی داره صورت میگیره. و حالا یه وقتی توضیحی داده نشه، شفاف سازی در ارتباط مسائل نشه، وقت بازار شایعات حسابی داغ میشه و هر کی از زاویه دید خودش هر اون چیزی که فکر کنه درسته رو منتسب میکنه و این اصلا چیز خوبی نیست. و این مدیران عزیز ما باید در طول روز تمام وقتشون رو بذارن برای اینکه بتونن جلوی این سری مسائل و شایعات و حرف و حدیثا و داستانهای اینگونه ای رو بخون بگیرن. و حال اینم موضوعی است که وجود داره. من یه چیزی هم در مورد استقلال شنیدم، آقای رضایی اینو بگیم و ببندیم بخشمو رو بریم اون طرف. در مورد بحث رامین رضایی من حالا اول برنامه توضیحش دادم، اینکه خود باشگاه استقلال ظاهرا دنبال این بوده که رقم 100 میلیارد تومان رو بهشون پرداخت بکنه بابت قرارداد این فصلش، متا زیر بار نرفته. دو بار هم تنفس گرفتن، حالا با آقای فتایی هم صحبت می‌کنیم در این مورد، یعنی دو تا 15 روز با هم دیگه وقت گذاشتن با هم دو طرف معامله، گفتن به هم دیگه وقت بدیم که فکر کنیم، آخرش به جایی نرسیده. من چیز عجیبی که شنیدم این بود که گفتن حق فسخ آقای رامین رضاییان 100 میلیون تومان بوده، که برای یه بازیکنی که قراردادش 100 میلیارد هست رقم 100 میلیون از کجا اومده؟ نمیدونم کدومه که از آقایان مدیران باشگاه استقلال این در واقع بند رو امضا کرده، ولی من واقعا اگر پیدا کنم ببینم واقعا با چه ذهنیتی این 100 میلیون تومان رو زیر بارش رفتن، خیلی نکته جالبی برام خواهد بود.
اونم نکته جالبیه. حالا از آقای فتایی خیلی بیشتر میشه پرسید در خصوص این موضوع و میگم اون حرف و حدیث ها و در واقع شایعاتی که تو رسانه ها منتشر میشد که رامین رضاییان اومده درخواست 150 میلیاردی 200 میلیاردی 300 میلیاردی عددهای مختلف،
اولش 276 میلیارد، من اینو دارم با در واقع قاطعانه بهت میگم، 276 رقم قرارداد آقای یاسر آسانی بوده، گفته من همون اندازه میخوام.
و نکته جالب اینه که بازیکنی که همچین درخواستی داشته، الان من موثق میگم، یعنی اگر رسانه ها رو نگاه کنید، با مبلغی نزدیک به 100,000 دلار، یعنی به پویه دو تا چهار تا ساده کنیم تقریبا میشه 20 میلیارد تومان، به چند تا باشگاه حالا یونان و نمیدونم قطر و این کشورهایی که حالا بازیکن ایرانی میگیرن پیشنهاد شده و مصرانه دنبال اینن که آقا ما مثلا بریم به این باشگاه و با عدد بسیار کوچیک.
آره، مگر اینکه ببین من از میدونی خودت دیگه قطعا این قضیه رو که الان هیچ کدوم از باشگاه‌های اروپایی درجه یکاش که اصلا هیچ حرفش نزدن، درجه دوش هم تقریبا منتفیه، درجه سه هاش هم به نظر من دنبال بازیکن 37-36 ساله نمیرن.
بله.
اون تازه اون که بازیکن آسیایی هم باشه دیگه اصلاً.
بله.
متوجه هستی بازیکن تیم‌های خارجی دنبال بازیکن زیر 25 سال میرن که بتونن روی آیندهش برنامه ریزی کنن، ترانسفر بعدیش فکر بکنن، بتونن اون پولی که دارن رو در بیارن. تنها و تنها این انتقال در یک صورت امکان پذیره، با احترام به آقای رامی رضا که جزو بهترین های ما بوده، تو دو تا بازی اون جام جهانی بهترین بازیکن انتخاب شد و این واقعا جای تحسین داره که بازیکن 36 ساله بیاد تو جام جهانی تو دو تا بازی بهترین بازیکن بشه، یعنی کاملا نشون میده که خوب درست سالم زندگی کرده، خوب تمرین کرده و تمام صفر تا صدش برای تیم بوده. این که اصلا بحثی توش نیست، ولی تنها در یک صورت این انتقال امکان داره، اون هم این که با همچین رقمای مثلا 100,000 دلار و 70,000 دلار و 80,000 دلار که واقعا رقمای نازلیه، مگر اینکه همچین مثلا رقمای برند یونانی نمیدونم آلبانی یه باشگاه مثلا این شکلی بخواد، وگرنه تو باشگاه اون چیزایی که تو اسپانیا گفتن چند تا از باشگاه اسپانیایی تو لالیگا گفته بودن همچین چیزی تقریبا 99.9% انجام شدنی به هیچ وجه نخواد.
بعید میدونم کلا اسپانیا بره سراغ جذب رامین رضاییان، حتی در لالیگا 3 هم به شما پیشنهاد نداره، لالیگا 1 و 2 که حالا پیشکش، و نمیخوام کیفیت رامین رو زیر سوال ببرم، ولی یه اصولی در فوتبال دنیا جاری هست و این رو نمیشه زیر سوال برد و دقیقاً برخلاف آنچه که در فوتبال ایران داره اتفاق میفته و برای من سوال همین بود و اتفاقا من میخوام دفاع کنم از اقدام باشگاه استقلال، با اینکه خیلی از هوادارها شاید ناراحت شدن از رفتن رامین، اما استاندارد فوتبال رو رعایت کرد باشگاه استقلال.
بله.
شاید اگه 273 میلیارد رو به محمد خلیفه پرداخت کنن خیلی ارزشش نسبت به رامین رضاییان بیشتر بشه، برای اینکه یه بازیکن 20 ساله است و باشگاه قطعا میتونه خیلی بیشتر از
سال دیگه دو برابرش رو میتونه در بیاره بدون تردید، چون محمد خلیفه بسیار دروازه‌بان آینده داری هست، حتی بهرام گودرزی هم به همین صورت دفاع چپی که بسیار آینده روشنی داره، یعنی برای اینا این هزینه رو پرداخت کردن اصلا ایرادی نداره، ولی توی سن 36-37 سال یک کمی تقریبا بعید در نظر میاد. حالا آقای فتوی ان شاءالله مطرح در مورد مفصل صحبت می‌کنیم. 3-4-0-8-81 برای پیامم که خدمتتون.
بعد از اظهارات یک جانبه دبیر سازمان لیگ در مورد سهمیه جنجالی لیگ قهرمانان آسیا و تورنمنت سه جانبه‌ای که هنوز هم اعتراض‌ها به نتیجه اون ادامه داره، حالا مطرح شدن حذف جام حذفی و بعد خبرهایی که اون رو تکذیب کردن به فاصله 2-3 روز، موج جدیدی از سردرگمی رو نسبت به آینده این رقابت‌ها به وجود آورده. آیا کشوری فرد به تنهایی سازمان لیگ رو اداره می‌کنه یا اصلا از تصمیمات خبر نداره و صرفاً ایده‌های شخصی مطرح می‌کنه؟ اواسط هفته بود که کشوری فرد دبیر سازمان لیگ مصاحبه ای انجام داد و اعلام کرد برای برگزاری مسابقات جام حذفی در فصل جاری با مشکلاتی مواجه هستند. یکی از دلایلی که موجب شده سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات جام حذفی مردد باشه و از همین حالا درباره احتمال برگزار نشدن این مسابقات بگه، 18 تیمی شدن مسابقات لیگ برتره، چرا که با افزایش تعداد تیم‌ها در لیگ برتر یک ماه به برگزاری مسابقات اضافه شده و در این خصوص نمیشه چندان به پایان مسابقات جام حذفی خوشبین بود. این تصمیم عجیب که بلافاصله با واکنش باشگاه‌ها و حتی مخالفت بعضی مسئولان مواجه شد، احتمالاً از سوی طرفداران این طرح در سازمان لیگ با توجیه اینکه کمبود زیرساخت، مشکلات مالی باشگاه و کیفیت نامناسب برخی زمین‌ها که باعث میشه افزایش تعداد مسابقات با نگرانی‌های درباره مصونیت بازیکنان و افت کیفیت همراه باشه، مطرح شده. تصمیمی که بیشتر شبیه خلاص شدن از صورت مسئله در کوتاه مدت تا یک تصمیم مدبرانه مدیریتی. در فوتبال اروپا باشگاه‌ها با فشرده‌ترین تقویم‌های ممکن روبرو هستند. تیم‌ها همزمان در لیگ، جام‌های داخلی و رقابت‌های بین‌المللی حضور دارند و با وجود فشار بالای مسابقات، نه تنها حذف رقابت‌ها مطرح نمی‌شه، بلکه این تنوع برای جذابیت و درآمدزایی بیشتر هم حفظ میشه. در مقابل فوتبال ایران که تقویم سبک‌تری هم داره، همچنان با چالش برنامه‌ریزی و زیرساخت مواجهه و حالا با طرح حذف جام حذفی، یکی از مهمترین هزینه‌هایی که ممکنه این تصمیم اشتباه مدیریتی به فوتبال ایران وارد کنه، زیان اقتصادی مستقیم برای سازمان لیگ و باشگاه‌هاست. جام حذفی هرچند در ایران هنوز به سطح درآمدزایی لیگ‌های بزرگ اروپایی نرسیده، اما همچنان منبع قابل توجه برای درآمدهای جانبی محسوب میشه. برگزاری این مسابقات به معنای افزایش تعداد بازی‌ها، فروش بلیت بیشتر و جذب اسپانسرهای مقطعیه و حذف اون عملاً بخشی از این چرخه اقتصادی رو متوقف میکنه. از طرفی نباید فراموش کرد برای بسیاری از باشگاه‌های متوسط و کوچیک، جام حذفی فرصتی مهم برای کسب درآمد و دیده شدنه. حضور در این رقابت‌ها به ویژه در صورت تقابل با تیم‌های بزرگ میتونه منجر به افزایش فروش بلیت، جذب حامیان مالی محلی و حتی ارتقای ارزش برند باشگاه شه. و حذف این مسابقات عملاً این فرصت‌ها رو از تیم‌هایی که در لیگ برتر شانس چندانی برای رقابت در سطح بالا ندارند و گاهی با یک عملکرد عالی مقطعی حتی این شانس رو به خودشون میدن که عنوان قهرمان جام حذفی رو به دست بیارن میگیره. حالا گرچه این تصمیم کشوری فرد و همراهانش در سازمان لیگ با عقب نشینی و اما و اگرهایی روبرو شده و از سوی تیم‌ها فشار برای تغییر این موضع زیاده، اما این موضوع هنوز کاملا منتفی نشده و دغدغه جدیدی به دغدغه‌های اهالی فوتبال اضافه کرده که باید دید باز تا مدت‌ها بی‌نتیجه میمونه و در نهایت با یک خبر ناگهانی به استقبال یک قانون اشتباه دیگه خواهیم رفت یا نه. با 442 بمونید.
خب و عصر همگیتون بخیر باشه. عرضم به حضور شما که یه نکته ای هم در مورد تیم ملی امیدمون و تیم المپیکمون خدمتون عرض بکنم و اتفاقی است که به نظر من با آقای حسین عبدی عزیز میتونه قدم‌های بلندی برای این مجموعه برداره. من تا یه مقداری باشگاه‌های ما کم لطفی میکنن، هم در مورد تیم امیدمون و همینطور در مورد تیم جوانانمون. همیشه ما این گرفتاری رو داشتیم، چه در مورد امید داشته در مورد تیمای جوانانمون. باشگاهامون علل خصوص لیگ برتری و همکاری نمی کنن، بازیکناشون رو در اختیار این تیمها قرار نمیدن. خدمتون عرض شود که و این مشکلات چندین و چند برابر میشه. یعنی ما الان میگیم آقا تیم ملی بزرگترانمون باید بیاد پوست اندازی کنه، برای مسابقات ملت‌ها باید تغییرات داشته باشیم. خیلی خوب، از کجا این تغییرات؟ بهترین و دم دستی ترینش که خدا آقای امیر قلی‌نویی هم روی ما اشراف داره تیم المپیکمون هست که قبل از جام جهانی رفت و بازیاشون هم از نزدیک دیده بود و توی اون دفترچه‌ای که داره یادداشت کرده و 7-8 تا اسم بازیکن‌های امید یادداشت کرده بود که در واقع اونها رو بیاره و جایگزین بازیکن‌های سن و سال داره تیم ملی بزرگسالان کنه. حالا اگر قرار باشه که با تیم‌های باشگاهی ما در واقع به این بهانه که آقا تمام پول‌های این دارن ما داریم میدیم، اگر مصدوم بشن تکلیفمون چی میشه؟ نه 100 میلیارد پول دادیم این بازیکنو خریدیم، اگر بیاد مصدوم شه پول ما میره رو هوا. از این حرفا ببین، خب همه جای دنیا تیم ملی دارن دیگه. خب اون بازیکن‌ها تو باشگاه‌هاشون بازی می‌کنن، مصدومیت هم یه جزئی از فوتبال. حالا ما الان بشینیم منتظریم بشیم که آیا یه موقعی ممکنه بازیکن مصدوم بشه ما اینو نمیدیم به تیم ملی؟ خب اصلا برای چی داریم لیگ برگزار میکنیم؟ هدف اصلیمون رضا منطق این، البته نمیگم حرف بیراهی میزنن، ولی به هر حال همه جای دنیا تیم‌های ملیشون از باشگاه‌ها تغذیه میکنن دیگه، ولی ما همیشه این گرفتاری رو داریم. فدراسیون هم نمیدونم چرا باهاشون مماشات میکنه تو این قضیه با باشگاه.
البته یه حقی هم به باشگاه‌ها بدیم و اینجا موضوع اصلی AFC که مسابقات رده‌های پایه رو تقریبش رو هیچ وقت در فیفا دی های رسمی برگزار نمیکنه و همیشه در میانه فصل این مسابقات قراره که برگزار بشه و به نظر من باشگاه هم تا یه حدی حق دارم، به خاطر اینکه همونطور که گفتم تیم امید ما واقعا خیلی شفاف، خیلی بی‌پرده، همیشه در یک تقابلی بوده با لیگ برتر. چه برای سرمربیگریش، وقتی یکی پیشنهاد میشد به گزینه سرمربیگری تیم امید، میگفت آقا من چند برابر این مبلغ سرمربیگری تیم امید رو از باشگاه لیگ برتری میتونم به دست بیارم.
بله،
چه باشگاهایی که میان سرمایه گذاری های عظیمی روی سرمایه های جوان میذارن و اگه یه اتفاق براشون بیفته کوچکترین خسارتی از سمت فدراسیون به این باشگاه پرداخت نمیشه. پس طبیعیه که باشگاه از حق مسلم خودش بیاد دفاع کنه که آقا من بازیکنمو نمیخوام بدم به تیم امید به خاطر اینکه تقویم بازی ها فشرده است، من بازیکنمو الان بردم توی بدنسازی سنگین برای آغاز لیگ برتر. تیم امید مسابقات شهریور شروع میشه و طبیعتاً نوع بدنسازی، نوع تمرینات تیم ملی با نوع تمرینات تیم باشگاهی برای یک فصل طولانی کاملا متفاوته و ما نمونه های مشابه رو داشتیم که تیم امید چقدر بازیکن خراب کرده. نمونهش یاسین سلمانی که انقدر تو این کشمکش تیم امید و باشگاهی موند، انقدر فشار روش زیاد شد که ربات صلیبی چند بار پاره کرد و اصلا دیگه یاسین سلمانی و ما
اصلا اون بازیکن
اصلا دست دادیم دیگه کامل فوتبال ما. و امثال یاسین سلمانی خیلی زیادن ها، یعنی ما عرض خالد آبادی رو داشتیم، چندین بازیکنی که تو این کشمکش لیگ برتر و تیم امید دچار لطمه شدن و حق طبیعی باشگاه هاست به نظر من. حالا راهکارش چیه؟ راهکارش اینه که ما مکاتبه هستیمون و فدراسیون با AFC داشته باشه که آقا تقویم مسابقات تو بیار تو فیفا دی های رسمی که باشگاه هم در واقع اینقدر لطمه نخورن. نکته بعدیش اینه که فدراسیون بیاد آقا بپذیر بازیکنی اگر در اردوی تیم ملی مصدوم شد یه بخشی خسارت پرداخت کنه به باشگاه لیگ برتری ما، که اصلا همچین درآمدی فدراسیون ما نداره و بعید میدونم همچین راهکاری هم داشته باشن. و دیگه همینه، واقعا همینه، نمیشه گلگی کرد.
حالا جوانان هم همین مشکل رو داره. قاسم عددی فرد خیلی شاکی بود از باشگاهمون، میگه واقعا هیچ کدوم بازیکناشو در اختیار ما قرار نمیدن و طبیعیه وقتی این بازیکن یا مربی بازیکنای مورد نظرش رو نداشته باشه خب امیدش لنگه دیگه. طبیعیه،
موضوع مرسومیه تو دنیا. تیم ملی اسپانیا زمانی که تیم المپیکش رو میخواست به مسابقه بفرسته، بارسلونا چندین بازیکن توی تیم ملی زیر 23 سال اسپانیا داشت. اون موقع همین فران تورس و پدری و گاوی و اینا تو تیم ملی المپیک اسپانیا بازی میکنن و بارسا گفت آقا من نمیدم بازی کنم و به خاطر اینکه پدریمو بردید مصدوم کردید و بیشتر بازیکناشون رو با یه محدودیتی میدن، به خصوص تیمایی که بازیکنای زیادی دارن. و اینم موضوع قابل مدیریت، مربی پای بیشتر از لیگ‌های پایه‌مون میتونن استفاده کنن و بازیکنی که حالا رفته لیگ برتر یا مثلا توی باشگاهی که چند تا بازیکن دارن یه محدودیتی بذارن، یکی دو تا یه جوری مدیریت کنن که دو طرف راضی باشه.
بسیار عالی. خیلی خب، امروز ساسان عزیز، ساسان شادمان منفرد رو ندیدیم در استودیوی برنامه، ایشالله از هفته آینده با رفع موانع و مشکلاتی که وجود اومده ساسان رو دوباره ما در کنار خودمون خواهیم داشت. آقای ساسان، خاله شادمان منفرد عزیز، سلام، روزت بخیر.
سلام امیر حسین جان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت همکاران عزیز و شنوندگان عزیز برنامه 442، در خدمتتون هستم.
عزم حضورت که امروز اعلام شد که آقای آنتونیو گالیاردی به عنوان دستیار اول مانچینی در تیم ملی فوتبال ایتالیا انتخاب شده. آقای گالیاردی همون مربی است که قبل از جام جهانی قرار بود جانشین آقای مانیکونه بشه در روی نیمکت رهبری تیم ملی فوتبال ایران، یعنی برنامه‌های تمرینی ما رو به عنوان دستیار اول، به عنوان ترینر، به عنوان مربی اول اونجا برنامه ریزی بکنه، ولی خب به واسطه جنگ تحمیلی که وجود اومد این اتفاق نیفتاد، ولی نشون داد که این انتخاب انتخاب درستی بوده. اول از تیم ملی ایتالیا شروع کنیم با توجه به اتفاقاتی که داره و اومدن آقای روبرتو مانچینی و اینکه آیا بتونه این فضا رو برای ایتالیایی‌ها عوض بکنه یا خیر، تا بعد یک دو نکته دیگه هم داریم.
بله، تیم ملی ایتالیا بعد از این ناکامی عجیب و غریبش که نتونست حتی در بین 48 تیم جام جهانی حاضر بشه، شروع کردن به انجام تغییر و تحولات ایتالیایی. حتی چند باری در طول ادوار مختلف به فکر این افتادن که مثل انگلیسیا و حتی الان مثل برزیلیا برن سراغ مربی خارجی، اما باز تصمیم نهاییشون رو عوض کردن و همچنان بر گزینه‌های داخلیشون تاکید دارن. بعد از اینکه خب به هر حال پیرلو نتونست بیاد و مشکلاتی داشته نتونست سرمربی تیم ملی ایتالیا بشه، دست آخر دوباره روبرتو منچینی رو ما روی نیمکت تیم ملی ایتالیا آتزوری میبینیم. و البته این بار به نظر میاد که ایتالیایی ها این شانس رو دارن به خاطر اینکه دو تا از میزبانهای رقابت‌های جام جهانی 2030 اروپایی هستن و به این ترتیب سهمیه اروپا بیشتر میشه و باید، حالا ایتالیا اینقدر وضع خراب هستش که باید به خوش شانسی هم رو بیارن، ولی به نظر میرسه که روبرتو منچینی بتونه روزهای درخشان رو به اردوی ایتالیایی بیاره و ایتالیا بتونه باز هم در جام جهانی حضور داشته باشه. اما خب مسائل مربوط به فیفا هم این روزها خیلی مهم هست، همین بحث جام جهانی 64 تیمی، همین بحث جام جهانی که اروپایی ها یوفا داره تحریمش میکنه. امروز هم رئیس فدراسیون فوتبال نروژ لیز کلانس اعلام کرده که دوست داره که اینفانتینو از سمت خودش استعفا کنه و بره.
اتفاقا همین رو خواستم ازت بپرسم، خیلی حجمه زیادی الان روی اینفانتینو هست که استعفا بده خودش، به نظرت فکر می‌کنی این کارو می‌کنه؟